ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جمهوری آذربایجان میگوید 12 سربازش در درگیری با سربازان ارمنی در منطقه قره‌باغ کشته شدند. یک گور دست جمعی در شهر پالمیرا در سوریه پیدا شد. اولویت های حذف یارانه 24 میلیون خانوار پردرآمد در ایران مشخص شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. جمهوری آذربایجان از کشته شدن 12 سربازش در درگیری با سربازان ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ و سرنگون شدن یکی از هلیکوپترهایش خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه اعلام کرده 100 سرباز ارمنی در این درگیری کشته یا زخمی شدند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه پس از درگیری‌های مرزی که بسیار سنگین توصیف شده، یکدیگر را متهم کردند که طرف مقابل باعث تشدید تنش در این منطقه شده. بر اساس این گزارش، مقامات ارمنستان هم اعلام کردند که خسارات سنگینی را در این منطقه به نیروهای آذربایجانی وارد کردند. منطقه خودخوانده ناگورنو قره‌باغ در کنترل ارمنیان جدایی طلب محلی است که ارمنستان از آنها حمایت می کند. این منطقه کوهستانی در جنوب غربی جمهوری آذربایجان از 28 سال پیش موضوع مورد مناقشه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده. در همین حال، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار توقف فوری درگیری‌ها در این منطقه و خیشتنداری طرفین شده. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده در حال بررسی گزارش‌ها درباره درگیری‌های مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. خبرگزاری رویترز از کشف 45 جسد در یک گور دست جمعی در شهر پالمیرا در سوریه خبر داده است. یک مقام ارتش سوریه روز شنبه به خبرگزاری دولتی سوریه گفته است تعداد زیادی از جسدها زنان و کودکانی هستند که سر بعضی از آنها از بدن جدا شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در این زمینه گفته است گروه حکومت اسلامی از بهار سال گذشته تعداد زیادی از مردم منطقه را کشته و در اطراف شهر پالمیرا دفن کرده است. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه هفته گذشته شهر تاریخی پالمیرا را از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 میگوید دولت در مورد حذف یارانه 3 دهه بالای درآمد، یعنی 24 میلیون خانوار ایرانی، اقدام خواهد کرد. آقای پور ابراهیمی روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت با حذف 3 دهه پردرآمد در کشور هزینه صرف اشتغال خواهد شد.
مصوبه امسال کمیسیون تلفیق بر این اساس قرار گرفت که 3 دهه پردرآمدی کشور توسط دولت شناسایی بشه و حذف این 3 دهه که حدود نزدیک 24 میلیون نفر جمعیت کشور رو تشکیل میده، منابع اون آزاد بشه برای موضوع اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که البته شامل همه گروه ها خواهد بود که البته اولویت در خصوص اونها اعمال خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 در مورد معیار حذف یارانه 24 میلیون خانوار پردرآمد ایرانی از جمله به صاحبان مشاغل یا کارکنان دولت و بخش‌های غیر دولتی با حقوق سالانه بیش از 35 میلیون تومان و همچنین ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت مجوزهای لازم را برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی در اختیار دارد. و خبر دیگر این که رئیس انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور میگوید در سال 95 برنامه‌ای به نام مراقبت از غذا و تغذیه در راستای برنامه‌های مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت در کشور اجرا می‌شود. هدایت حسینی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره روند چاقی در کشور هشدار داده و گفته ایران در چاقی کم و بیش از الگوی جهانی پیروی می‌کند و میزان چاقی در کشور رو به افزایش است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری هفته میپردازد. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای حکم اعدام یک مجرم زیر 18 سال خبر می دهد. هیمن اورامی نژاد که در زمان ارتکاب قتل 17 ساله بوده است. این نهاد حقوق بشری می گوید اعدام او کنوانسیون حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. خبرها از ایران حاکی است. چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وضعیت جسمی نامناسبی دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خواستار توقف حکم اعدام هیمن اورامی نژاد شد. این جوان 21 ساله به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده، در حالی که عفو بین الملل می گوید او در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بوده است. به گفته سازمان عفو بین الملل دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده و روند دادرسیش هم ناعادلانه بوده است. عفو بین الملل چندی پیش اعلام کرد که هم‌اکنون ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند، کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناک‌تر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران که از بهمن ماه سال 93 در ایران زندانی است، در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان و جزای نقدی محکوم شد. او که در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که در آستانه نوروز 95 از زندان آزاد شد، برای گذراندن حکم تبعیدش به بندرعباس رفت. او که از دی ماه سال 90 زندانی بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده و علاوه بر 6 سال زندان به تبعید به بندرعباس هم محکوم شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه همونطور که در اخبار بود، بعد از اتمام حکم زندان آقای مدنی که البته با استفاده از ماده قانون مجازات اسلامی به نوعی تجمیع شده بود و کمتر از اون زمانی که قاضی در نظر گرفته بود، البته به هر حال آقای مدنی آزاد شد، اما رهسپار بندرعباس شد برای گذراندن 2 سال تبعید و این خب در ادامه همون حکم ناعادلانه و غریبی است که ایشون متحمل شده بود. وضعی که دامنگیر نه فقط آقای مدنی که خیلی از صاحب نظران و پژوهشگران ارشد ایران رو گرفته، به خصوص به طور مشخص در حوزه نیروهای ملی مذهبی، مثلا آقای دکتر محمد حسین رفیعی، ایشون هم همچنان در زندان هستند و با توجه به شرایط خاصی که دارن و اینکه 70 ساله است آقای دکتر رفیعی، ولی هیچ تغییری در وضعیت ایشون و حتی دادن مرخصی در ایام عید صورت نگرفته بود. به نظر میرسه متاسفانه با وجود اینکه حدود 3 سال از عمر دولت آقای روحانی گذشته، هنوز نتونسته آقای روحانی قانع کنه اقتدارگرایان حاکم در دستگاه قضایی رو برای اینکه تغییری بدن در رویکردهای خودشون.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از نامناسب بودن وضعیت جسمی احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی خبر داده است. بر اساس این گزارش او مشکل ریوی دارد و از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک متخصص محروم است. احسان مازندرانی آبان ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. عیسی سحرخیز، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز هم سه روزنامه نگار دیگرند که آبان ماه گذشته همزمان با احسان مازندرانی بازداشت شدند و چند روز پس از بازداشت این افراد سپاه پاسداران اعلام کرد که چند تن از اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی را در رسانه‌ها بازداشت کرده است. این افراد قرار است با اتهام‌هایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 35 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون میشوند.
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار دیگری است که از یک هفته پیش در اعتصاب قضاست. او ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش بارها هشدار دادند که شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اسفند ماه سال 92 پس از سخنرانیش در همدان بازداشت شد، پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال زندان محکوم شده بود و در مدتی که زندانی بود در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3.5 سال دیگر زندان محکوم شد. نعمت احمدی، وکیل مدافع سعید رضوی فقیه، درباره وضعیت موکلش اینطور میگوید:
ایشون دو نوبت عمل قلب باز کرد، چند نوبت بعد ایشون در بیمارستان بود و مدت ها به لحاظ اینکه هم فضای زندان مناسب نبود و همین که دوباره قلبش احساس ناراحتی میکرد، مدت‌ها در بیمارستان قلب تهران بود.
و حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال مدنی، هم از روز 7 فروردین ماه در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. او 30 دی ماه گذشته بار دیگر برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان منتقل شد و حالا خانواده‌اش می‌گویند با توجه به بیماری‌های فرزندشان مسئولیت سلامت او با قوه قضایی است. حسین رونقی ملکی که نخستین بار مهر ماه سال 89 بازداشت شد به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش:
من یکم به اونجا محصولین زندان صحبت کردم، به دارتگانی هم گفتم اگر یک حد مریض باشه نمیتونم اون زندان نگه کنم، هیچ امکاناتی هم زندان نداره. من از همه محصولان خواهش میکنم بسار من آزاد کنم، بسار من بدم به دست خودمون درمانش کنم، چون بسار من در خطره.
درباره وضعیت این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران چند تن از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری کریستی برگ در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: با آرزوی آزادی هر چه زودتر این بیگناهان. مخاطب دیگری با نام علی از کانادا هم گفته: زندانی کردن انسان‌هایی که جز سخن ابزاری نداشتند بی‌مروتی است و عدم رسیدگی به بیماری آنان نشان دهنده فقدان وجدان انسانی. اما مخاطب دیگری با نام امین نظر متفاوتی دارد. او گفته: وقتی کسی علیه امنیت ملی ایران قدم بردارد و سعی کند نظم جامعه را از بین ببرد باید زندانی شود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122. شاد باشید و پایدار.